السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على خداوند متعال ان شاء الله دلهای ما رو به نور ایمان و معرفت و محبت اهل بیت منور کنه، ان شاء الله طاعات و عبادات ما رو به لطف کرمش قبول کنه، توفیق زیارت و شفاعت امام باقر علیه السلام نصیبمون کنه، صلوات بعدی رو جلیتر مرحمت بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم محضر با سعادت شما عاشقان اهل بیت میلاد امام باقر علیه السلام رو. امشب شب شادی اهل بیته. اگه کسی حاجتی داشته باشه باید امشب بخواد از اهل بیت. بعضا این که شبهای شهادت میگه ما با حاجت اومدیم در خونه اهل بیت، این شاید کم ادبی باشه. ما فقط تو شهادت ها عرض ادب میکنیم و همدردی میکنیم و سوگواری میکنیم. هرگی حاجت داره امشب باید بخواد. شب شادی اهل بیت. اهل بیت هم خیلی کریمند. لذا خوش به حال شما که تو این مجلس حضور پیدا کردید. با دست خالی هم اومدیم. هممون امام باقر علیه السلام واسطه قرار میدیم که هر کس هر حاجتی داره در رأس حاجت هامون فرج امام زمان باشه. انشاءالله باز هم صلوات بفرستید. یه مسئله شرعی محضرتون عرض میکنم، گاهی اوقات کم توجهی میشه. آیا میشه انسان در قنوت نمازش نام اهل بیت رو بیاره و اهل بیت سلام بده؟ مثلا ایام محرم الان انسان توی قنوت نماز بگه السلام علیک یا ابا عبدالله. همونطور که شما هم تو ذهن شریفتون هست، انسان در قنوت نمازش مستقیما نمیتونه با امام ارتباط برقرار کنه، چون تو نماز انسان فقط با خداوند متعال وصله. لذا گفتن خطاب نسبت به اهل بیت در نماز باطل کننده نماز. آقا پس برای چی آخر نماز میگه السلام علیک یا ایها النبی و رحمت الله؟ چون آخر نماز دیگه، نماز تمام میشه. نکته دقیق در بعضی ها وارد حرم امام معصوم علیه السلام میشن. ما که توفیق داریم خدمت امام رضا علیه السلام دیدیم، بعضی ها به معنی که وارد حرم میشن سرشون رو سجده میکنن تو حرم امام. آیا درست انسان برای امام سجده کنه؟ یا اگه چی تو سجده همون بگیم، اینه که سجده میکنن با معرفتن یا کم معرفتن؟ بستگی داره، بستگی داره تو سجده شون چی بگن. میخوام مرز معین کنم ها، اینکه بالاخره گاهی اوقات توی وسط قاطی میشه. حالا شما که خیلی شریف و بزرگوارید، ولی اونایی که دانششون کمتره، آگاهیشون کمتره، ممکنه قاطی کنن. اگر وارد حرم امام رضا علیه السلام شدید، وارد حرم امام حسین علیه السلام شدیم، انشاءالله بقیع رو حرمشو بسازن، وارد بقیع شدیم سجده کردیم، اگه گفتیم خدایا شکرت که به ما توفیق زیارت دادی، اون امام معصوم هم میگه باریکلا به این معرفت. این میدونه که زیارت اهل بیت نعمته و نعمت هم باید چیکار کرد؟ آقا شکر به جا آورد. پس وارد حرم امام که شدی سجده رفته اشکالی نداره، به شرطی که تو سجده بگه خدایا شکرت که توفیق زیارت بهم دادی. ولی وای به حال دیگه توی سجدت بگی السلام علیک یا امام رضا، امام رضا میزنه به تعبیر ما خودمون مشهده و پشت کلت، اشتباه کردی، سجده فقط برای خداست. لذا به زیارت هم که میریم 100 مرتبه بگیم الله اکبر سبحان الله الحمدلله. جمع کران که میریم ایشالله باید 100 مرتبه بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا ما تو رو میپرستیم ها. اونه که به ما تهمت میزنن میگن اینا اهل بیت چون دارن میپرستن، اونا دروغ میگن، اونا نفهمیدن مکتب اهل بیت. پس سوال شرعیمو جمع میکنن که انسان توی نمازش نمیتونه مستقیما به امام سلام بده، ولی همونطور که سرور عزیز مناجای نجفی دعا کردن اللهم صل علی محمد ابن علی، خدایا تو درود بفرست بر امام رضا، بر امام باقر. این خوبه. پس مرد اینه که مخاطب قرار ندیم، انشاءالله مسئله شهریمون یاد بگیریم، بهش عمل کنیم، باز هم صلوات بس. اللهم صل على محمد. امام باقر علیه السلام فرزند امام سجاد، فرزند فاطمه ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی علیه السلام، تنها امامیه که از دو امام به این شکل ارتباط میگیره، لذا فرمودن امام هم علوی است هم فاطمی است. زندگی این بزرگوار بسیار فراز و نشیب‌های عبرت آموز، قابل تأمل، قابل تفقه داره که حالا ما در حد سوادمون و این وقتی که در اختیار بنده هست در خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم. اول از همه فضای سیاسی زمان امام باقر علیه السلام چطوره؟ بعضی ها میان که آقا مثلا امام مجتبی علیه السلام چرا قیام نکرد؟ امام باقر، امام صادق علیه السلام چرا قیام نکردن؟ شاید اگه امام حسین مثل جای امام حسین بودن یا امام حسین جای اینها بود شرایط فرق میکرد. جواب اینه که هر امامی در زمان خودش یه شرایط خاصی داره که شیوه مبارزش فرق میکنه. اگر امام حسین علیه السلام در زمان امام باقر علیه السلام می بود شک نکنید همون نهضت علمی رو راه می‌انداخت. ولی نکته‌ای که خیلی دقیقه اینه که مکتب اسلام عزیز سیاستش از دیانتش جدا نیست. یعنی امام باقر علیه السلام که داره کار علمی انجام میده کار سیاسی هم انجام داده. برادرش زید بن علی وقتی که می اومد وارد مجلس درس امام می شد امام به احترامش بلند می شد، می گفت خدا رو شکر که این زید برادرم رو پشتیبان من قرار داد، تو از مردان خدایی. زیدم که دیگه می دونید که کسی بود که علیه ظلم ها علیه فسادها قیام کرده بود، بعدم به شهادت رسید. امام باقر علیه السلام حتی گاه اوقات خلفا رو نصیحت می کرد. رفت پیش عمر بن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز هم حالا تو بخش زمامداران حضرت اشاره میکنیم که خودش هم ظرفیت خوبی داشت، نصیحتش میکرد. حالا داره نصیحت امام که تموم شد گفت آقا امام فرمود یا عمر ابن عبدالعزیز از دنیا سوقون ربح فی آقامون و خسر آخرون. دنیا یه بازاره، بعضی سود میبرن بعضی ضرر میکنن. تهش نصیحت آقا چون ظرفیت هم داشت باعث شد که آقا همونجا قباله فدک رو نوشت امضا کرد داد دست امام باقر علیه السلام. چون دین از سیاست جدا نیست. امروز بزرگترین بلایی که دنیا باش مواجه هست همین تفکره. آقا دین با تو مسجد باشه. چرا آخونده چی کار دارین؟ مثلا نسبت مسائل سیاسی، مسائل روز دارین اظهار نظر میکنید. مسیحیت رو ببینید. کلیسا کاری نداره که توی کشور توی دولت چه اتفاقی داره میفته. ولی همین مکتب پویاییه، همین فکری که سیاست هیچ وقت دیانت جدا نیست، در طول تاریخ هم اهل بیت اینو نشون دادن و همین باعث زنده ماندن این نهضت شده. حالا دقت کنید حکومت‌های دنیا رو مقایسه کنید. کسی که مقاومت داره میکنه چه تفکری داره؟ و کسی که راحت تسلیم دشمن میشه چه تفکری داره؟ لذا امام باقر علیه السلام کار سیاسی هم انجام میداد. مراسم حج که میشد اون لحظه ای که همه جمع میشدن آقا شروع میکرد به سخنرانی کردن، نسبت به جایگاه امامت مردم رو توجیه میکرد. مردم این قرآنی که فقط به کلیات اشاره کرده اینو امام باید تفسیر کنه، این معارف کلی که در قرآن اومده. آقا اقم الصلاة لذکری، نماز بخونید. نهایتش نماز صبح میخواد بگه میفرماید که ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز صبح جایگاه ویژه ای داره. خب چند رکعت چی جوری چی خونده بشه کی میخواد تفسیر کنه؟ امام. و خود همین امر باعث شهادت امام باقر علیه السلام شد. دین از سیاست جدا نبود. اونجا هشام ابن عبدالملک که دید امام داره در مورد امامت صحبت میکنه، مردم هم دورش جمع شدن، احساس خطر کرد. اونجا که روش نشد رفت دمشق، امام باقر علیه السلام احضار کرد. وقتی که اومد خیلی جالبه، قبل از اینکه امام باقر علیه السلام و فرزند کوچیکشون امام صادق علیه السلام بیان، یه محفل حماسی درست کرد، چند تا سیبل تیر قرار داد. امام باقر علیه السلام که اومد گفت که آقا تیر بزنید شما. گفت آقا ما تیر شدیم دیگه، دست از سر ما برده. ببین جوونا رو فعالشون کنید یاد بگید. گفت نه آقا، باید بگید، باید تیر بزنید. هدفش این بود که امامی که داره کار علمی انجام میده، کار عبادی انجام میده، حتما دیگه سر از امور جنگ در نمیاره دیگه. چه کار داره مسائل نیازی، مسائل روز، چند تا تیر بزنه به هوا، ما هم خندمون بگیره، امام تحقیر بشه. هر چی که آقا فرمود، آقا ما تیرانداز نیستیم، بدون جوان ها گفتن نه، الا و الا باید بزن. امام باقر علیه السلام شروع کرد به تیر انداختن، 9 تا تیر زد، اولی وسط سیبل، 8 تای بعدی ته تیرای قبلی. هشام میخواست بترکه، غضب سراسر وجودش رو گرفته بود. از کجا تیر اندازی بلدی؟ امام باقر علیه السلام، جوان که بودم تو مدینه، مردم مدینه تیراندازی خوب بلدن، تمرین کرده بودم. بحث و خلاصه جدال و تا بحث امامت کشید و جایگاه، و خود همین زمینه فراهم کرد که امام علیه السلام توسط هاشم مسموم شد. این یه نکته. پس یک شیعه امام باقر علیه السلام نمیتونه فقط به ما گاغات متهم میشیم. ما یه نکته مثلا بگیم، یا آقا شما یه آخوند خوبی من سراغ دارم، اصلا کاری به کار سیاست ندارم، تو مسجد و عبادتش میرسه. باید اینجوری باشه، کاری نداشته باشه مسائل دنیا، مسائل روز. سیره اهل بیت اینو نمیگه، اینه باید کلا سرتون بره. خیلی کلا سرشون رفت توی کربلا. اگر حواسشون به سیاست میبود، فرزند پیغمبر رو شهید نمیکرد. حالا همون حوادث باعث شد که بیان پای دست امام باقر علیه السلام بشینن. امیرالمومنین علیه السلام، میخوام دیگه وارد بحث علمی امام باقر علیه السلام بشن، امیرالمومنین علیه السلام روی منبر میفرمود مردم سلونی قبل ان تفقدونی، سوال هر چی دارید بپرسید، راههای آسمان به بهتر از راههای زمین میفهمم. مردم داشت نگاه میکردن، خیلی جهاد میکرد. یکی بلند میشه میگه آقا اگه میدونی راست میگه موهای دست من بگین چند داشت. بعد اون دانشمند خارجی این حدیث رو خونده میگه الهی فکت میشکست، میذاشت امیرالمومنین 4 تا حرف علمی بزنه ما الان استفاده کنیم. و چقدر زیاد از کتب اهل بیت حرف علمی استخراج کردن. آی جورج داغ نمونش، آی پاستور نمونش، از تو کتب اهل بیت حرف علمی استخراج کرد. چون که حواسشون به دنیا بود، دنبال جنگ بودن، دنبال غنایم بودن، داشتن دنیاشون رو آباد میکردن، دنبال بصیرت و علم نبودن. تا اینکه توی کربلا یه ضربه محکم خوردن، به خودشون که اومدن دیدن فرزند پیغمبر امامشون رو شهید کردن، همون کسانی که داشتن نماز میخوندن. وقتی که نهضت علمی امام باقر علیه السلام شروع شد، تشنگی هم ایجاد شده بود. مردم دنبال این بودن که کدوم علمه که ما رو نجات میده، لذا اومدن نهضت علمی امام باقر علیه السلام رو تشکیل دادن. خب اوضاعش و شرایط سیاسی هم کمک میکرد، اواخر حکومت اموی بود، خلفا با هم دیگه اختلاف داشتن، هر کدوم 1 سال 2 سال بیشتر عمر نمیکردن، شورش های داخلی شروع شده بود. این فرصتی بود برای امام علیه السلام که بشینه نیرو تربیت کنه. درست میگن دانشگاه و مکتب امام صادق علیه السلام، ولی با قول امروزی ها فونداسیون شو امام باقر علیه السلام ریخته. تربیت شاگردهایی که اصحاب اجماع شدن، مثل زرارت ابن عیان، مثل ابو بصیر، مثل جابر ابن عبدالله، حالا جابر باز داستانش مفصله. حتی امام علیه السلام اینا رو اعزام میکرد به شهرها و کشورهای دیگه. مثلا داره امام جابر جعفی رو فرستاد به خراسان، گفت آقا برو اونجا تو مجلس بشین، امور مادی و معنوی مردم رو، مسائل شهریشون رو حل کن. کادر هم درست میکرد امام، تنها عمل نمیکرد. خود همینها وقتی که امام صادق علیه السلام به امامت رسید، کار رو راحت تر کرده بود. اون فونداسیون اصلی رو امام باقر علیه السلام پایه‌ریزی کرد. یکی از شاگردان امام محمد ابن مسلم. این محمد ابن مسلم خیلی انسان نابغه‌ایه، جز اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع عرض کردم کسانی هستن که هر جا حدیث ازشون بیاد بدون استثناء حدیثشون قبوله، همه علمای رجال قبول دارن، چون اینا از حدیث ضعیف نقل نکردن. محمد ابن مسلم خدا رحمت کنه، آیت الله معرفت میگفت ما تو حوزه علم نجف بودیم، دیدیم یه آلمانی اومده توی حوزه علمی داره در اتاقا رو میزنه سوال داره میپرسه. رفتم جلو گفتم آقا چی شده؟ گفت که هیچی، من توی آلمان مشغول تحصیل هستم، استادم به من موضوع تحقیق داده، گفته برو ببین آقا این محمد ابن مسلم اکثر شیعیان، اکثر احادیثی که از شیعیان هست از این محمد ابن مسلم نقل شده، آلمانی ها، برو ببین فضای فکری محمد ابن مسلم چی بوده، چی جوری فکر میکرده، چرا اینقدر شیعه بهش بها میدن، یه آلمانی ها. حالا حیفه من مطالعه کم داشته باشم، من که شیعه اون بزرگوارم دانشم کم باشم. این آقا مگه شما نمیگید که شیعه از زمان امیرالمومنین علیه السلام بودیم؟ چرا؟ شما که میگین امام صادق علیه السلام مؤسس مکتب شیعه بودیم. حالا به جواب بده، این شیعه از زمان خود پیغمبر بوده، منتها فرصت تجلی و درخشش پیدا نکرده، زمان امام صادق علیه السلام این اتفاق افتاده. عقب نیفتیم. 4 دانشگاه شیعه شناسی تو اسرائیل چه معنی میتونه داشته باشه؟ حالا نمیگم بزرگترین، از بزرگترین تحقیقایی که روی قرآن داره میشه دانشمندان غربی هست. دایره المعارف قرآن کریم لیدن هلند 5 نفر یهودی دارن مینویسنش. حیف نیست که شیعه دستش از دامن قرآن، اسلام عزیز، مسلمان های عزیز دستشون از دامن قرآن کوتاه بشه. لذا امام باقر علیه السلام اینجور شاگرد های تربیت کرد که حتی غیر مسلمان ها هم از محضرشون استفاده میکرد. مکتب علمی رو امام باقر علیه السلام پایه‌ریزی کرد. فایل علمی رو هم میبندم. چند تا درس خیلی زیبای دیگه هم از زندگی امام باقر علیه السلام در حد سوادم یادداشت کردم، حضرت رو تقدیم میکنم. زندگی حضرت پر از معارفه، ظرفیت ما کمه که نمیتونیم درک کنیم، ولی داره حسن بصری یکی از کسانی که حدیث نقل میکنه میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، وارد خونه امام باقر علیه السلام که شدم دیدم امام باقر با قول امروزی ها خوشتیپ، معطر، لذت بردم نگاه کردم، گفتم او امام. ما فکر میکردم که امام با هم عبا عمامش میره وارد خونه میشه، من به خدایی میگفت که شما آخونده شما تو مخواهیم بخوابین عمامتونه در میرین و عمامه میخوابین. میگه من انتظار داشتم امام رو مثلا با لباس همینجور لباس عبا و عمامه، دیدم که آقا امام خیلی خوشتیپ، تعجب کردم. امام گرفت سوالم که تمام شد گفت که میدونم برای چی تعجب کردی، همونطور خیلی مهمه ها، الان ما یه حادثه میفهمیم. امام فرمود همونطور که مرد دوست داره زنش آراستگی داشته باشه به خودش برسه، زن هم دوست داره. اگه این کارو نکردی حسن بصری پای خانمت لرزید، خودت رو ملامت کن. شاید این حدیث رو اگه 100 سال پیش ما میدیدیم خیلی بهش توجه نمیکردیم. این که خانمی که منتظر شوهرش نیم ساعت دیگه میاد به وضع خودش میرسه، آشپزی میکرده، لباسش کثیف شده، وضع خودش مرتب میکنه، این کار جهاد در راه خداست و 100 سال پیش اگه نگاه میکردیم ما اهمیتش برامون مشخص نبود، ولی الان میفهمیم. الان که آمار طلاقمون داره میره بالا، الان که اختلافمون خانواده هامون آسیب دیده، الان که تو جنگ نرم شبکه های مختلف به جنگ خانواده ها اومدن، آمار رسمی میگه 15% طلاق هامون فقط عاملش فارسیوانه، شبکه فارسیوان ماهواره. یه دیگه چیزی نیست که کسی این کارش کنه. امام باقر علیه السلام اون زمان میتونست در یک قیافه مذهبی داخل خونه، اما نه، تو خونه که اومدی چون سر و کارت با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشود، با بچه بازی کن، بچه رو سواری بده، تا این بچه احساس کمبودی نکنه، برای خانواده وقت بگذار، به وضع خودت برس، فضای خانه رو یه فضایی ایجاد کن که وقتی که مرد وارد خونه میشه آرامش بهش دست بده، از خستگی روز یادش بره. در یه جمله خلاصه کنم از این فایلم خارج بشم، امروز با این اوضاعی که ما در جنگ نرم و فضای مجازی داریم، با این جامعه هایی که داریم، با این کارهای ضد فرهنگی که توی دنیا داره میشه، تربیت فرزند، همسرداری بدون مطالعه نمیشه. ما میگیم امام باقر علیه السلام باقر العلوم بوده، ما میگیم امام رضا علیه السلام عالم آل محمد بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد خودمون اهل مطالعه نباشیم نمیشه. مگه میشه شیعه امام باقر علیه السلام همسرش رو کتک بزنه؟ شیعه امام باقر حرف زش بزنه؟ شیعه امام باقر علیه السلام با بچه‌هاش نتونه خوب ارتباط برقرار کنه؟ شیعه امام باقر بره تو دادگاه منتظر طلاق باشه؟ که به امام مجتبی علیه السلام عرض میکردن آقا این جهاده خیلی داره اذیت میکنه، طلاقش بدید. من فرمود نمیخوام الگو بشم برای شیعه ها. تمام. بحث خانواده هم توجه داشته باشیم، امام باقر علیه السلام برای ما درس داره. و مطلب دیگه این که امام باقر علیه السلام محمد ابن منکدر یه عارفی بود، کلن کارش عبادت بود. یه روزی توی صحرا داشت میرفتید، امام باقر علیه السلام همراه دو تا از غلامانش دارن کشاورزی میکنن. خیلی خوشحال شد، گفت که نگاه کن چشمیده به دنیاش، برم نصیحتش کنم، بگه آقا دست از دنیا بردار، دنیا زود میگذره، آخرتت به چشم. رفت پیش امام باقر علیه السلام عرضه داشت که آقا بی ادبی کرد، فهمش پایین بود، باید میپرسید از امام، نه که اعتراض کنه به امام. امام وصل به غیبه، امام با کاراش با حکمته. گو آقا اگه همین با همین اوضاعی که الان داری اگه مرگت فرا برسه چیکار میکنی؟ خدا رو ملاقات کنی چیکار میکنی؟ مشغول دنیات هست. امام باقر علیه السلام جوابی داد که ما همون کاری که پیغمبر کرد، دست کارگر رو بوسید، حاضریم با این دستور امام دست کارگر رو ببوسیم. امام فرمود اگر در حال بیل زدن خدا رو ملاقات کنم، با بهترین حالات به خداوند متعال ملاقات خواهم کرد، چون که دنبال کسب روزی حلال هستم و عبادت 70 جزءه، با فضیلت ترینش کسب روزی حلال. اومدم کار کنم تا دست نیاز به سوی کسی نداشته باشم، عزت داشته باشم، آبرو داشته باشم، دستم جلو کسی مثل تو دراز نشه. احتمالا این آقا عارف بود، براش میرسید، یه جورایی التماس دعا میگفتند، یه جورایی حمایتش میکردن. فرهنگ کار، ملاک توی کار کردن، اداری بودن غیر اداری بودن نیست، روزی حلال دار آوردنه. امام باقر علیه السلام میفرماید که کسی که حدیث هم داریم غیر از این حدیث، حدیث از خود امام باقر علیه السلام است، کسی که میره سر کار همون صبح نیت میکنه خدای میرم تا روزی حلال به دست بیارم، یا آقا اتفاق براش میفته از دنیا بره، میگن شهید از دنیا رفته. اینقدر تو این دین عزیز، تو این اسلام عزیز برای فرهنگ کار جایگاه قائل هستند. خداوند متعال رو به آبروی امام باقر علیه السلام قسم میدیم در این شب عزیز، هر کس هر حاجتی داره، شما که اومدید احترام کردید و مجلس امام باقر علیه السلام نشستید، انشاءالله حاجتش برآورده به خیر بشه. باز هم صلوات بفرست. یه بخش کوتاه دیگه هم عرض کنم ختم جلسه. البته اگه خسته نشدید، حاج آقا رو منبر داشت صحبت میکرد، دید یکی یکی مستمعاش دارن میرن، بعد تهش دید که خادم مسجد مونده، گفت خب خدا رو شکر، معلوم میشه کلام هم هنوز گیرایی داره، مردم نشستن. دید خادم هم بلند شد بره کلیدا رو تکون میده. او چی داره میگه؟ گفت من دارم میرم. سخنرانی که تمام شد در رو قفل کن کلیده رو بیاجا کنه. حالا کلیده رو که به ما نشون بدیم ما خودمون تکلیف اون دستمون میاد. شاید 5 دقیقه نرسه این بخش رو بگم. همه کلیده رو نشون دادم. من که کلید نمیبینم اینجا. واقعیت. کمتر از 5 دقیقه چون فرمودید. یکی از زمامداران زمان امام صادق علیه السلام عمر ابن عبدالعزیزه. عمر ابن عبدالعزیز چند تا کار بسیار زیبا انجام داده که خدمتون خلاصه وار عرض میکنم. عمر ابن عبدالعزیز مادری داشت که زمانی که دختر بود تو خونه مادرش بود حشام ابن عبدالملک داشت رد میشد، دیدین دختر و مادر دارن با همدیگه دعوا میکنن، مادره میگه اجازه بدی این آبا رو بریزم تو شیراز زیاد بشه پول بیشتری بگیم، دختره میگه نه حرامه. حشام گفت که باشه این دختر رو بگیرم برای پسر خودم. این دختر شد مادر عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز یه استادی داشت که محبت امیرالمومنین تو دلش بود. یه روزی تو کوچه داشت بازی میکرد، بازیش خراب شد نگرفت، گفت که ای لعنت به علی. بعد رفت سر کلاس، استاد خصوصیش بود، رفت سر کلاس، استادش تحویلش نمیگیره، پشت سرم داره نماز میخونه، نماز استادش تموم شد سریع رفت تو دامن استاد، گفت استاد چه اتفاق افتاده، چرا امروز درس شروع نمیکنه؟ گفت که علی علیه السلام که توی سوره انفال فرمود که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا متعال از مجاهدین بدر راضی شده، تو چرا لعنتش میکنه؟ گفت مگه علی تو جنگ بدرم بوده؟ استادش گفت مگه بدر قهرمان غیر علی هم داشته؟ یه علامت سوال بزرگ تو ذهن عمر ابن عبدالعزیز ایجاد شد. پدر عمر ابن عبدالعزیز جز خطبای زمان خودش بود، دستور هم رسیده بود، میدونه که یه مدت زیادی دستور بود هر خطیبی هر جا میخواد صحبت کنه اول باید علی رو لعن کنه بعد خطابش رو شروع کنه. عمر ابن عبدالعزیز پدرش رو از اون سخنرانان قهار بود. یه روز به پدرش گفت پدر تو خیلی سخنرانیت خوبه ولی چرا وقتی که میخوای علی رو لعن کنید ای لکنت زبان میگیری؟ گفت پسرم اینا خاندان نیستن که لعنشون کنی، اگر این ما بیام از فضایل اینا بگیم دیگه مردم از در خونه ما میرن، همه میرن در خونه امیرالمومنین علیه السلام. این علامت سوال قبلی به اضافه این شد به محضی که به خلافت رسید رفت با یک یهودی صحبت کرد، گفت جناب یهودی بیا اینجا امروز فردا که نماز جمعه است میخوام یه نقشی برای من بازی کنی، مردم میگن علی کافر بوده، یه نقشی برای من بازی کن. آره میام. چیکار کنم؟ گفت هیچی، من رفتم بالا منبر، تو از اون پایین منبر بگو که عمر ابن عبدالعزیز من میخوام با دخترت ازدواج کنم، بعد من میگم که نه ببخشید ما به غیر مسلمان ها زن نمیدیم، تو به من بگو که اگر به غیر مسلمان ها زن نمیدین پس چرا پیغمبر دخترشو به علی داد؟ اگه نمیدین علی کافر بوده مسلمان نبوده. آقا نقشه رو اجرا کردن، کار به اینجا رسید، تا میخواست خطبه رو شروع کنه از ته مجلس که آقا میخوام با دخترت ازدواج کنم، عمر ابن عبدالعزیز گفت شرمنده داداش ما به غیر مسلمان ها زن نمیدیم. عمر ابن عبدالعزیز اون یهودی گفت که اگه شما زن نمیدیم پس چرا پیغمبر، شما که میگین علی کافر بوده پیغمبر دخترش رو به علی داد؟ عمر ابن عبدالعزیز رو کرد به مردم گفت که یا جواب اینو بدین یا بعد از این کسی حق نداره علی علیه السلام رو لعنت کنه. از اون به بعد لعن علی علیه السلام برداشته شد. عمر ابن عبدالعزیز شبه که به خلافت رسید نکته آخر دیگه کلید نشون ندادم، خیلی محبت کردید کلید نشون ندادید، خدا حفظتون کنه انشاءالله، محفل امام باقر عجزتون با خود امام باقر علیه السلام. به معنی که به خلافت رسید خانمش دختر عبدالملک ابن مروان بود، گفت خانم بیا اینجا ببینم، نگون این طلاهایی که دادی جهیزیه که اول اینا همه مال بیت الماله، یک کدوم انتخاب کن، همسر من اگه قرار باشه بشی باید تمام اینا برگردی بیت المال و الا که دیگه چی. این خانم هم پذیرفت. خب عمر ابن عبدالعزیز یک سال خورده بیشتر حکومت نکرد. این و اون زمانی که فدک رو هم بخشید زمانی بود که امام باقر علیه السلام ارتباطش رو با این خلیفه زیاد کرده بود و نصیحتش کرده و اون اثر داشت. حالا میخواستم اشاره کرده باشم به اون لقمه حلالی که مادرش داد و این نصیحت و نفوذی که امام باقر علیه السلام داشت. پروردگار دلهامون به نور ایمان روشن بفرما، فلج امام زمانمون برسان، عرض تسلیم تبریک ما، عرض سلام ناقابل ما از این محفل عزیز محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما. خدایا همونطور که امام حسین علیه السلام برای یارانش دعا کرد، دعای امام زمان ما در حق ما مستجاب بفرما. خدایا ما نمیدونیم این جمع عزیز، این دوستداران اهل البیت از تو چه میخوان، هر چه میخوان حاجتاشون برآورده به خیر بگردان. مسلمان ها در سرتاسر دنیا یاری و نصرت بفرما. مریض های منظور شفای عاجل عنایت بفرما. وسیله کار و ازدواج و هدایت جوانامون فراهم کن. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما رو لحظه کمتر از لحظه دستمون از دامن اهل بیت قرآن جدا مفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.